استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فردا لوی جرگه مشورتی در کابل دایر می شود. برای تدویر این جرگه چه آمادگی‌هایی گرفته شده؟ دو شبکه اجتماعی مهم امریکا پیام رئیس جمهوری این کشور را حذف کردند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. تشکیل شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان تکمیل شده و به زودی اعلان خواهد شد. امروز امتحان کانکور در هرات آغاز شد. تعداد تلفات انفجار مهیب در بندر بیروت پایتخت لبنان در حال افزایش است و به 137 نفر رسیده. تفصیل خبرها. تشکیل شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان تکمیل شده و به زودی اعلان می شود. در این مورد فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه، خبر داده و گفت که با پایان رسیدن لوی جرگه مشورتی، تشکیل این شورا نیز اعلان خواهد شد.
در ملی مصالحه در عالی شورا غړی در رهبری لوګدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
آقای خازن افسود در این شورا نمایندگان قشرهای مختلف جامعه شامل خواهند بود. عضو کمیته تخنیکی تشکیل این شورا عطارحمان سلیم میگوید هیئت رهبری این شورا 40 عضو خواهد داشت و تعداد مجمع عمومیان بیش از 100 نفر خواهد بود. او میگوید 30 عضو شورای عالی صلح که وظایف دولتی و یا ماموریت‌های دیگر نداشته باشند به حیث عضو در شورای عالی مصالحه ملی قبول خواهند شد. در 28 ماه صبر سال جاری رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتی و عبدالله بعد از اختلافات شدید در مورد انتخابات به توافق سیاسی رسیده و طبق آن ریاست شورای عالی مصالحه ملی به آقای عبدالله محول شد. امروز امتحان کانکور در هرات آغاز شد. مسئولان در کمیته ملی امتحانات افغانستان میگویند که در این امتحان بیش از 13,000 تن شرکت کردند. سرپرست اداره ملی امتحانات عبدالقادر خموش اطمینان داده است که با استفاده از سیستم بایومتریک جلو تقلب تا حد زیاد گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در هرات بعد از صحبت با مقامات خبر می‌دهد که برای جلوگیری شیوع بیشتر کرونا در این امتحانات تدابیر صحی لازم گرفته شده است. امتحانات کانکور به خاطر ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان تأخیر شده بود. تا حال تنها در ابدا ولایت افغانستان امتحان کانکور انجام شده است. نظر به ارقام اداره ملی امتحانات افغانستان، در تمام این کشور بیش از 200,000 شاگرد در امتحان کانکور سهم می‌گیرند که از آن جمله 125,000 نفر آنها به مؤسسات تحصیلات عالی جذب می شوند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان 10 تن زخمی شدند. این راهپیمایی که از سوی یک گروه افراطی اسلامگرا در شهر کراچی راه اندازی شده بود، دیروز هدف انفجار بم دستی قرار گرفت. در این رویداد از زخمی شدن 39 نفر گزارش شده است. وضع صحی برخی از زخمی ها وخیم خوانده شده. مسئولیت این انفجار را یک گروه جدایی طلب موسوم به اردوی انقلابی سندودش پذیرفته است. راهپیمایی به مناسبت سالروز لغو موقف خاص کشمیر تحت اداره هند برگزار شده بود. شهرهای مختلف پاکستان دیروز شاهد برگزاری گرد همایی ها بر ضد دهلی نو بودند که در آن سیاستمداران، اتحادیه های تجارتی و وکلا و فعالان حقوق بشر سهم گرفتند. کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده است، از زمان آزادی این دو کشور در سال 1947 به این سو یک موضوع جنجال برانگیز بین این دو رقیب منطقوی باقی مانده است. تعداد تلفات انفجار محیط در بندر بیروت پایتخت لبنان در حال افزایش است و به 137 نفر رسیده. سخنگوی وزارت صحت لبنان امروز پنجشنبه گفت در این انفجار بیش از 5000 نفر زخمی شده و ده‌ها نفر هنوز هم ناپدید می باشند. این انفجار یک بخش از بندر را تخریب کرده و در بخش‌های مرکز شهر هم خسارات بزرگ وارد نموده است. از این رو ترس وجود دارد که تعداد تلفات بیشتر از این ارقام باشد. با گفته مقامات لبنان دلیل انفجار مقدار زیاد امونیوم نایتریت می باشد که در بندر حفظ شده بود. امونیوم نایتریت یک مواد است که برای کود کیمیاوی از آن استفاده می شود و خاصیت انفجاری دارد. حکومت لبنان دیروز 5 آگوست دستور داد که تمام کارمندان بندر در خانه هایشان نظربند شوند. در گزارش رسانه ها آمده است امونیوم نایتریت منفجر شده چند سال قبل از یک کشتی باربری روسیه مصادره شده و در یک گودام در این بندر جا داده شده بود. تحقیق کنندگان در محل تخریب شده تلاش دارند تا دلیل انفجار این گودام را پیدا کنند. و ناظران مستقلی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بلاروس اشتراک داشتند توقف شدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که گزارش‌های تخطی‌های بیشمار در جریان انتخابات مستند شد. یک نهاد نظارت انتخابات دیروز گفت که ناظران آنها در روز اول انتخابات در پایتخت این کشور منسک و شهرهای دیگر 2056 مورد تخطی را ثبت کردند. حامیان حقوق بشر نیز گفتند که پلیس دیروز ناظران مستقل را به اتهام مداخله در انتخابات بازداشت کردند. شماری از فعالان مدنی هم در این جمع شاملند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. فردا لوی جرگه مشورتی دایر می شود. برای تدویر این جرگه چه آمادگی های گرفته شده؟ خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد آماده نشر داریم. با شیوع همگیری ویروس کرونا، وضعیت کسب و کار در ولایت فراه چگونه است؟
5-6 ماه دکان ها ما تبدیل بوده، ما بسیار از لحاظ کرونا صدمه بسیار دیده و دولت هم بر ما کدام همکاری نداده.
گزارش هم داریم در مورد این که دو شبکه اجتماعی امریکا پیام رئیس جمهوری این کشور را حذف کردند. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می شنوید.
خشونت علیه زن زیادتر بر علیه خود خشونت می کنند. خشونت لبزی بزو خانم یا بین دختر مادر یا بین باروس یا بین سه چهار تا همشیرای جوان است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. بعد از آن که رهایی زندانیان باقی مانده طالبان از زندانهای حکومت به یک مسئله بحث برانگیز مبدل شد، رئیس جمهور افغانستان گفت که در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا می خواند. قرار است فردا این لوی جرگه مشورتی در کابل دایر شود تا در مورد رهایی شمار باقی مانده زندانیان طالبان مشورت دهد. همکارم حمید حکیمی جزئیات در مورد تدبیر این جرگه را از کابل دنبال کرده. آقای حکیمی، خوش آمدید.
سلامت باشین، بخیر باشین.
برای تدبیر جرگه چی آمادگی های در کابل گرفته شده؟ بفرمایید.
حکومت میگه که تمام آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح که فردا جمعه آغاز می شود گرفته شده. نیروهای امنیتی هم در ساحه برگزاری لوی جرگه در خیمه لوی جرگه ایستای بازرسی ایجاد کردن و تدابیر امنیتی را شدیدتر کردن. همچنان در نقاط مختلف شهر کابل تدابیر امنیتی شدیدتر شده است و حکومت میگه که امنیت این جرگه گرفته شده است. همچنان تدابیری هم به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در ساحه خیمه لوی جرگه گرفته شده است و کمیسیون برگزاری این لوی جرگه مشورتی سرکی رئیس آن معصوم استانکزی، رئیس پیشنهاد ملی است و رئیس دارو نشاش هم سلام رحیمی است، گفتند که روند انتقال اشتراکندگان این جرگه در حال تکمیل شدن است و کارهای تدارکاتش هم تا پایان روز تکمیل می شود. حکومت میگه که جرگه به وقت زمانش که فردا جمعه است حتما برگزار می شود.
آقای حکیمی، طوری که دیده میشه عکس‌العمل‌ها در داخل افغانستان در مورد تدویر لوی جرگی مشورتی متفاوت است. اگر در مورد یک عکس‌العمل لطف بکنین بفرمایید.
شماری از حقوقدانان میگن که مطابق به قوانین افغانستان رئیس جمهور درباره بخشش حق العبد صلاحیت ندارد و برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی طالبان که محکوم به جرمای مختلف و از جمله قتل، اختطاف و تجاوز جنسی هستند، با او بخاطر تصمیم در این مورد لویجرگه را برگزار کرده است. اما شمار دیگر به شمول برخی سیاسیون و شهروندان میگویند که برگزاری این گونه لویجرگه در شرایط کنونی که هزینه بردار است و تا مطابق محاسباتی که انجام شده به خاطر رهایی هر یک این 400 زندانی بیش از $10,000 آمریکایی هزینه می شود و این میگن که به سود مردم نیست.
برای شماری از وکلای ولوسی جرگه افغانستان با تدویر لویجرگه مشورتی مخالف هستند و شماری هم موافق هستند. قرار بود که امروز ولوسی جرگه افغانستان یک کنفرانس مطبوعاتی را هیئت اداریش در این مورد در کابل دایر بکنه. آیا این کنفرانس دایر شده؟ در مورد اگر لطف بکنین چیزی بگوین؟
بله، آنگونه که در سرویس‌های خبری قبلی هم داشتیم، شماری از اعضای ولسی جرگه به شمول رئیس ولسی جرگه مخالف برگزاری لوی جرگه مشورتی هستند، اما شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان با برگزاری این جرگه موافق هستند و از او اعلام حمایت کردند. اما در دقایق قبل منابع بر رادیو آزادی گفتند که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح به ولسی جرگه رفتند تا قناعت اعضای ولسی جرگه و هیئت اداری آن را فراهم کنند. در حال حاضر آنان در حال چانه‌زنی هستند و احتمالاً تا ساعت دیگر موقف رسمی هیئت اداری ولسی جرگه در پیوند به این که در یک جرگه اشتراک میکنند یا نمیکنند اعلام خواهد شد.
حمید حکیمی در مورد تدویر لوی جرگه مشورتی که قرار است فردا دایر شود و آمادگی‌ها در مورد آن معلومات داد. طوری که در گزارش همکارم شنیدین، در کابل تعدادی با از به شمول وکلای ولسی جرگه افغانستان با تدویر ای جرگه موافق هستند و تعدادی هم مخالف هستند. در این مورد همین لحظه دکتر عبدالهادی قریشی، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، با خود در خط تلفن دارم که نظر از او را در این مورد جویا میشیم. آقای قریشی، آیا واقعا هدف حکومت افغانستان مشوره در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان از تدویر لوی جرگه است یا اهداف دیگر هم به نظر شما در عقب نهفته است؟ بفرمایید.
بنام خداوند مهربان و بخشنده، میپردازیم به این موضوعی که شما فرمودین. بله، لوی جرگه در حالات فوق‌العاده میتونه که در وجه مصالح اولیه کشور حسب ماده 111 قانون اساسی و حسب ماده 65 قانون اساسی در خطر بوده باشه و رئیس جمهور بخواه که از ملت مشورت اخذ بکنن در شده میتونه، ولیکن حکم اجرایی نداره به جز که مشورت بتن و مشورتشان به نفع ملت بوده باشه. حالا هر طرح که نظر کوتاه ساختم، حالا که شما فرمودین که هدف واقعی جرگه چه خواهد باشه، از روی تحلیل و تحقیق و ظرف نگری چنین معلوم میشه که جرگه حالی که درمیشه دید تداوم دولت تا با 5 سال آینده بوده باشه. این به فکر ما که منحس مادی اول در وجه به کار برواد. میره بنید. کدوم چیز فرمودین؟
بله. آقای قریشی، گرچه که شما طوراً قبلاً هم گفتین که این جرگه یک جرگه مشورتی است و از لحاظ حقوقی به اصطلاح تصامیمش لازم الاجرا نیست، اما آیا این جرگه صلاحیت مشورت در مورد رهایی زندانیان را دارد که به گفته حکومت به جرایم سنگین متهم هستند؟
بله، مشورت داده میتونن، حکم اجرایی نداره. مثل که در خانه کدام پرابلمی بوده باشه، یک تعداد شخصت هایی که لازم هستن نخبه هاست اونا مشورت میتن. این بد گپ نیست، این کشور افغان هاست به ترتیب هست، ولیکن حکم اجرایی اینها نداره. فقط برش میتونن که اینها تصمیم اتخاذ بکنن و حکم اجرایی اینا نداره.
بله.
یک موضوع دیگه که هر جساسی دیگه جناب محترم که دینج تداوم دولت به 5 سال آینده دینج برن خوش به اینا مد نظر میگیرن. چیزی میفرمودین؟
بله، شماری از وکلای ولسی جرگی افغانستان با تدویر ایلو جرگی مشورتی مخالف هستند و شماری هم موافق هستند و طوری که در گزارش همکارم حمید حکیمی هم شنیدیم، همین لحظه هم مشورت ها در داخل ای جرگه در مورد لوی جرگی مشورتی ادامه داره. اختلافات در داخل ولسی جرگی افغانستان چقدر میتونه روی تدویر لوی جرگی مشورتی تأثیر گذار باشه؟
بله، از جمله حقوقشان است که کسی مخالفت داشته باشه، کسی موافق بوده باشه، حتی به اصطلاح تحریم بکنه. بر صورت بله، تأثیرات مثبت و منفی بودنشان از نگاه رای بودن از خود به جا میگذره، به این معنی که اگر همگیشان موافق بوده باشن میشه که جرگه به شکل خوبشان به اصطلاح حسب خواهش حکومت یا دولت بگیم میده.
بله،
اگر فرض مثال موافق نبوده باشن اینا هم تأثیرات از خود به جا میگذره، بخاطر که اونا هم یک شستتای هستن در موجه که تأثیرات از خود به جا میگذره. کدام چیز میفرمودین؟
بله، با سپاس از دکتر عبدالهادی قریشی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان که در مورد تدویر لوی جرگه مشورتی که فردا قرار است در کابل دایر شود نظرشان با ما و شنونده ها شریک ساختند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم راتب نوری از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که بودجه برنامه غذایی برای حالات اضطراری افغانستان از سوی بانک جهانی منظور شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی میگوید که این بودجه تصویب شده 100 میلیون دلار است. او میگوید این بودجه در دو سال آینده در برنامه‌های کشاورزی گوناگون در ولایت‌های افغانستان به مصرف خواهد رسید. آقای رستمی میگوید که بخشی از این پروژه‌های زراعتی توزیع تخم‌های اصلاح شده گندم به دهقانان خواهد بود. او میگوید بخش از این پول‌ها برای مدیریت آب در کشور نیز هزینه خواهد شد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که به‌زودی کار ساختمانی پروژه تاپی در هرات آغاز خواهد شد. عبدالقدیر مدفی، سخنگوی برادی آزادی، میگوید مسئولان ساختمانی پروژه تاپی این خبر را دیروز در دیدار با محمد هارون چخانسوری، سرپرست این وزارت، تایید کردند. به گفته آقای مدفی، وزارت معادن و پترولیم برای به میان آوردن هماهنگی خوبتر و بهتر برای تطبیق این پروژه در بیرون و داخل کشور با نهادهای مربوط بحث‌هایی کرده است. او میگوید که با تطبیق این پروژه افزون بر ولایت‌هایی که مستقیم بهره‌مند خواهند شد، شماری از ولایت‌های دیگر کشور از آن سود خواهند برد. گفته نیست که بر اساس گفته‌های حکومت افغانستان، پروژه تاپی سالانه در حدود 400 میلیون دلار درآمد به افغانستان خواهد داشت.
دو شبکه مهم اجتماعی امریکا شماری از پیام‌های رئیس جمهوری این کشور را از شبکه‌های اجتماعیشان حذف کردند. این نخستین بار است که شبکه‌های اجتماعی امریکا پیام‌های رئیس جمهوری کشور را از صفحاتشان حذف می‌کنند. ژکفر احمدی به شما خواهد گفت که رئیس جمهور ترامپ چه نوشته بود و دلایل رسانه‌های اجتماعی برای حذف پیام‌های وی چیست؟
این نخستین بار است که فیسبوک یکی از پست‌های رئیس جمهور ترامپ را به خاطر نقض مقررات این شبکه حذف کرد. فیسبوک ویدیوی کوتاهی از جریان مصاحبه فاکس نیوز با آقای ترامپ را از حساب توییترش برداشته که او در آن ادعا کرده است کودکان تقریبا در برابر ویروس کرونا معافیت دارند. فیسبوک گفته است این ویدیو حاوی معلومات نادرست زیانبار در مورد بیماری کووید 19 است که در آن به گونه نادرست ادعا شده که کودکان دارای معافیت در برابر این بیماری هستند. اما به باور متخصصان امور صحی چنین نیست، هرچند آمار مرگ و میر کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر است. با گفته آنها کودکان به شمول نوزادان به این ویروس مبتلا شدند و سبب سرایت ویروس به دیگران شده می توانند. تویتر نیز به خاطر همین ویدیو حساب رسمی کمپاین آقای ترامپ را به گونه موقت بست و گفت پیش از توییت دیگر از این حساب باید ویدیو حذف شود. سپس تیم ترامپ بار دیگر توییت کرد و گفت که ویدیویی که در موردش سوال وجود دارد دور ساخته شده. کورتنی پاریلا معاون سخنگوی کمپاین ترامپ گفته است او در مورد حقیقت صحبت می‌کرد که کودکان کمتر در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر هستند. پاریلا در یک اعلامیه گفته که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی داوران حقیقت نیستند. ترامپ در حال درباره کودکان صحبت کرده که او خواستار بازگشایی مکتب‌ها در ایالات متحده است. رفتن کودکان به مکاتب به پدران و مادرانشان اجازه می‌دهد تا سر کار برگردند. آقای ترامپ در نشست خبری در قصر سفید ادعایش را تکرار کرد که ویروس کرونا تأثیر کم بر کودکان دارد. او همچنان یک بار دیگر ادعا کرد که ویروس از بین خواهد رفت. طبق آمار تا کنون 4,800,000 تن در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 158,000 نفر جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تکمیل شده و به زودی رسما اعلام خواهد شد. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا می گوید این تشکیل همزمان با پایان لوی جرگه مشورتی اعلام خواهد شد. عطاءالرحمن سلیم عضو کمیته تکنیکی این شورا گفته که حدود 40 تن اعضای هیئت رهبری و بیش از 100 تن اعضای مجمع عمومی این شورا خواهند بود. جزئیات بیشتر را در گزارش جاوید حسنزاده می شنوید.
تکمیل شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی با رهبری عبدالله عبدالله پس از نزدیک به 2.5 ماه تأخیر. فریدون خازن سخنگوی این شورا میگوید در گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی با اقشار مختلف جامعه به گونه همه جانبه بحث و مشوره شده است.
ملی مصالحه د عالی شورا در
لیست اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی پس از بحث و مشوره های طولانی با اقشار مختلف جامعه تکمیل گردیده و پس از لوی جرگه مشورتی و به بسیار زودی به گونه رسمی اعلام میشود.
آقای خازن افزود که نمایندگان اقشار مختلف جامعه در ترکیب اعضای شورا شامل هستند. در این حال عطاءالرحمن سلیم عضو کمیته تکنیکی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که در بخش رهبری شورا حدود 40 تن عضویت خواهند داشت.
هیئت اداری نروس
پس از هیئت اداری رهبری شورا است که در آن حدود 40 تن از بزرگان و رهبران جهادی شاملند. بعدن مجمع عمومی که ممکن تعداد اعضای آن از 100 تن بیشتر باشد 5 معاون دارد که هر کدام در رأس یک کمیته رهبری قرار خواهند داشت.
آقای سلیم میگوید که 30 تن از اعضای شورای عالی صلح که وظیفه دولتی و یا کدام مسئولیت دیگر نداشته باشند به حیث اعضای شورای عالی مصالحه پذیرفته خواهند شد. با گفته آقای سلیم در حال حاضر تمام فعالیت های شورای عالی صلح به گونه کامل متوقف هستند، اما ملغا شدن این شورا تنها به فرمان رئیس جمهور ارتباط دارد. وی میگوید راهکار، حدود صلاحیت ها، برنامه های کاری و مساعده نقشه‌ای شورای عالی مصالحه ملی آماده شده است و در نشست نخست عمومی شورا تصویب می شود. پس از اختلاف ژرف میان محمد اشرف غنی و رقیبش عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، آنان به تاریخ 28 مای ثور سال جاری به یک توافق سیاسی رسیدند. به اساس این توافق رهبری شورای عالی مصالحه ملی به عبدالله عبدالله سپرده شد. فریدون خوزن سخنگوی شورا میگوید به اساس توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی روند گفتگوهای صلح با طالبان را به پیش میبرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز امواج آزادی، امکان تأمین امنیت و ثبات در افغانستان، تدویر لوی جرگه مشورتی و مذاکرات با طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. با شیوع همگیری ویروس کرونا، کسب و کار در ولایت فراه با رکود مواجه شده. شماری از تاجران و مغازه‌داران شهر فراه از حکومت خواستند که مالیاتشان را نگیرد. مسئولان اداره تجارت و صنایع فراه میگویند مشکل کمکاری در دوران شیوع همگیری ویروس کرونا وجود داشته، اما تصمیم گیری در این مورد مربوط به حکومت مرکزی است. حفیظ نورزاد جزئیات بیشتر را از فراه گزارش می‌دهد.
و یکانه ضربی که زده اقتصاد و در زمین به ارتباط تجارت چیزا.
محمد شریف تاجر فرایی نزدیک به 10 سال مشغول تجارت بوده، اما شیوع ویروس کرونا تجارتش را متوقف کرده. دلیلش زیان سنگین بوده که در این مدت متحمل شده است.
هزارها تجار دیگر که میتونه شما فکر بکنه از مستفاد بسیار تاوان بر زوار رسانده ویروس کرونا. یکی به طور کامل مکمل اگر بگیم به زیر صفر شده صفر شده، واقعیت مشکل است. بیخی ماندیم که چی کنیم، کدامونه رو کار دیگر رو پیش بگیریم. برزی که تجارت خیلی هم خوابیده.
کرونا بسیار بر ما اثرات منفی گذاشته. مثلا
نامش عبدالعمد است، در شهر فرا رستوران دارد. میگوید با گسترش ویروس کرونا ضرر کرد، 70% کارش را از دست داد. حالا آرزو دارد که حکومت از او کرایه و مالیات نگیرد.
5-6 ماه، 2 ماه، 3 ماه دکان ها ما تبدیل بوده. ما بسیار از لحاظ کرونا صدمه بسیار دیده و دولت هم بر ما کدام همکاری نداده. ما از دولت مرکزی خواهش ازی داره که حداقل اگه دیگه کار نمیتونم کرایه دکان های دولتی ببخشه. کاربار ما 70% از کم شده.
نبی جان 40 ساله در شهر فراد دکان خوراک فروشی دارد. میگوید در زمان شیوع ویروس کرونا 40-50% درآمدش کم شده است.
وقتی معامله چوی آقا دیر شوی بدن کله شده کرونا مرض را پیدا است و بس خلق متضرر است و خلق سر پیسی کمی سوی دی و کاربارونه دیر تقریبا 30% تر آغلی دی او دماغ سوی و کاربارونه شو و اس کم کم روانه لکه در خواهون در خلق سر پیسی است.
با این حال مسئولان اداره تجارت و صنایع میگویند درباره زیان تاجران و کاسبان با مقامات مرکزی صحبت کردند. شاکر ایوبی عامر تجارت و صنایع فرام میگوید در دوران شیوع ویروس کرونا 50% کسب کار تاجران و کسبه بر رکود مواجه شده است. آقای ایوبی میافزاید ده ها تاجر جواز تجارت خود را لغو کردند.
متاسفانه وقتی که مشکل مرضی کرونا در افغانستان پیدا شد، چند مشکل اینجا برما پیدا. یکی که موضوع مرز بود که مرز بسته شد. 50% تاجرای ما برای که تجارت دو عقب افتاده و بسیار متضرر شده، یعنی تقریبا 50% امینا ضرر کرده در تجارت خود. اموال جای جمان و فروشات نشد. در کل ما به دنبال ازی هستیم که یک راه حل برش پیدا کنیم. اگر چی موضوع ما برای وزارت محترم صنعت تجارت در جیران ماندیم، اونا هم همکاری خود داشته و وعده داده.
به گفته مسئولان اداره تجارت و صنایع فرا، قبل از گسترش ویروس کرونا روزانه 10-20 جواز تجارت به تاجران جدید توزیع می شد، اما پس از شیوع ویروس کرونا این رقم به 0 رسیده است. مقامات معلم میگویند در حال حاضر 70-80% کالاها از ایران وارد این ولایت می شود. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پیام ها و نظریات شما.
احمد اگر از این میره زندان پرچرخی بلاکاش این دامنه تسمه سیف بشون از رادی از این خواهش میکنیم بلیاز خود حفظیز خونم این پنج شمانش پایوازی نیست مواد بر آرژ خورسی در بیل تا فساد بخو بر آرژ خورسی در پول کسی داره خوب نده را جا میکنم میرم به بلاکاش که تو خلفی میکنم تجارت در جور است مواد بر آرژ خورسی در قلمتی نمسی که نره خود کلانی دورتی نره خود تمام مدن مطال ساختم تمام مدن چور کردم بزی بلاک بزی پرچخی بگیرینی با آن خورسی رست کنم تمام تمام چور شده مردم هیچ مقام هیچ مجرم نکردی پرشان کنه مادی را جاجدی خواهش میکنه که صدای ما رو با بالا جا برسنه.
به نام خدا اجمل امید هستم، یکی از سربازان ارده ملی افغانستان. ما مدت یک سال در ولایت بوتس فلسطینی بالا مرقب دست طالبان اسیر بودیم و مدت 6 الی 7 ماه میشه که از دست طالبان آزاد شدیم و دولت هیچ به قصه ما نیست. نمایشای ما را حواله میکنن مردم بدبخت بیچاره و سه دور که ما آمدیم به دولت خدمت کنیم، محافظت از وطن خود، از خاک خود، از مردم خود بکنیم. دولت اسیر دشمن شدیم و بدن آزاد شدیم، هیچ اصلا کشل قصه ما نیست. از شما خواهش ما همی هست که صدای ما در منصوبین بالا برسانید که اونا در فکر ما باشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
تشکیل شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان تکمیل شده و به زودی اعلان خواهد شد. در این مورد فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه خبر داده و گفت که با به پایان رسیدن لویه جرگه مشورتی تشکیل این شورا اعلان خواهد شد. امروز امتحانات کانکور در هرات آغاز شد. مسئولان در کمیته ملی امتحانات افغانستان میگویند که در این امتحان بیش از 13,000 نفر شرکت کردند. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان ده‌ها تن زخمی شدند. این راهپیمایی که از سوی یک گروه افراطی اسلامگرا در شهر کراچی راه اندازی شده بود، دیروز هدف انفجار بم دستی قرار گرفت. در این رویداد از زخمی شدن 39 نفر گزارش شده است. تعداد تلفات انفجار مهیب در بندر بیروت پایتخت لبنان در حال افزایش است و به 137 نفر رسیده. سخنگوی وزارت صحت لبنان امروز پنجشنبه گفت در این انفجار بیش از 5,000 نفر زخمی شده و ده‌ها نفر هنوز هم ناپدید می باشند. ناظران مستقلی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بلاروس را نظارت کردند توقیف شدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که گزارش های تخطی های بیشمار در جریان انتخابات مستند شد. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر دارد تا خطرنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را هفته آینده در شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد مطرح کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنیدن برنامه امواج آزادی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشست است و آن را با هم می‌شنویم.
رهبران زن.
سلام علیکم دوستان عزیز، خوش هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شوه، او را خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام شوه. اما راه های جلوگیری و حل مشکل خشونت علیه زن از سوی ارگان های مسئول دولتی و غیر دولتی وجود داره. یکی هم موجودیت ارگان مشخص به نام وزارت امور زنان در افغانستان که در بخش دادخواهی و رسیدگی به زنان متضرر از خشونت فعالیت داره می باشه، که شاخه های جداگانه و ریاست های امور زنان در ولایات نیز به فعالیت هایشان ادامه می دن. خب در این برنامه ما امروز خانم زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان را در برنامه رهبران زن مهمان داریم و با ایشان در رابطه با کار و توانمندی هایشان بحثای خاط داشتیم. خب خانم رضایی، خوش آمدین در برنامه.
زنده باشین، ما هم خوش هستیم. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده محترم شما.
تشکر. در آغاز بیاین که اولین سوال از شما بپرسیم در مورد تحصیلاتتان، که در کدام بخش و تا کدام سطح پیش بردین و ای که در امی بخش که شما کار میکنین چقدر با رشته تحصیلیتان مطابقت داره؟
در قسمت تحصیلات همخوانیش با وظیفه‌ای که اجرا میکنم، قبلا یک دو دیپلم دارم در قسمت حسابداری و کامپیوتر، بعد از او لیسانس دارم، لیسانس علوم سیاسی، همچنان ماستر حقوق بین الملل هستم که در جریان هستیم. ریاست‌های امور زنان بیشتر با مسائل خشونت علیه زن سر کار دارن و بیشتر یعنی باید در بخش حقوق و شریعت بیشتر معلومات داشته باشن.
بله. خیلی خوب. خب ایره بر ما بگوین که شما در ولایت بامیان فعلا در بخش امور زنان فعالیت دارین. فکر کنم قبلا در ولایت دایکندی هم دی بخش کار کردین. میشه اگه بگوین که چی مدت در اوجا بودین و چی مدت میشه که حالا در ولایت بامیان منعیس رئیس امور زنان ولایت هستین؟
در اصل تقریبا از سال 1383 ما تمربوطات وزارت امور زنان در بخش های مختلف وظیفه اجرا کردیم. قبلا در خود مرکز بودیم، در بخش روابط بین الملل مسئول موافقت نماها بودم، بعد از او در حدود 7 سال رئیس امور زنان ولایت دایکندی بودم. تقریبا در حدود 1 سال هم میشه که به ولایت بامیان آمدیم. من حیث رئیس امور زنان ایفای وظیفه میکنم.
بله، در ولایت دایکندی بامیان کدامش بیشتر شما مصروف بودین با قضایایی که خانم‌ها با او درگیر بودن؟
ولایت های مرکزی تقریبا میتونیم بگیم که ما عین تجربه را داریم، ولی در ولایت دایکندی ما با آمار بیشتر قضایا مواجه بودیم. اینجا هم آمار بلند است ولی به نسبت دایکندی نیستن. ولی در کل قضای خشونت میتونیم بگیم تقریبا یک چیز است.
بیشتر در کدام بخش ها؟
لطوکوب یعنی آمار بالاتر از همه گیره در خشونت های روانی زیاد است. خشونت های دیگه هم مثل ترک اجازه ندادن به تحصیل، ترک نفقه، اینا هم مورد دیگه هست.
خب یک شنونده داریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم اصلا جان، سلام نخورده باشید. من محترم شما تقدیم می‌دارم، عبد الستار آخونزاده هستم از اورسوالی بالامرغ تماشا.
علیکم سلام، بفرمایین.
من یک نظر دارم با خیلی یک سوالم از میمون محترم شما دارم.
بفرمایین.
نظر میار سفوی جان که ما شما خادم تون هستیم، افغان هستیم، تمام خوی خاصیت افغانی با ما شما معلوم است. خشونت علیه زن زیادتر بر علیه خود خشونت میکنن. خشونت لبزی بزو خانم یا بین دختر مادر یا بین پاروس یا بین 3-4 تا همشیره جوان نسبی اخوانه، بین از اینا خشونت لبزی که بندگر جلوبست دارن نام میترمن جنگ اینمی هم خودش هم یک خشونت است. وقتی که اصاب نارم شد اینمی خودش یک خشونت است. تکلیف روانی دیگه خشونت است. بعضی مردای بی انصاف است که به می نفقه اولاد خود نمی پردازه، به زن خود نفقه نمی پردازه، لباسش میگه برو خودتو پیدا که تو. مردای بی غیرت هم بعضی ما دارم. دیگه اینجا خشونت های ظالمانه است که اونا میزنه یا دست و پایش میدن با قتل میرسانه. اونا خب از بقول از اسلام هم بدور است، از انسانیت اسلامیت هم بدور است. بعضی خشونت ها که بنده خانواده ها پیدا میشه باز اینا راجع میکنه به ریاست. اینا از اینکه یک دن شوخر بندگر جور کنن پس اینا رو بندگر کنن تا که اینا برای طلاق از اینا رو بگیره دیگه. بنده خب زن آله دل خوش نمی کنه. اگر خوشنات مبارزه باشه کو به ریاست زنا مراجع کنه. اینا همی کار به چی صورت میکنه؟
تشکر آخونزاده صاحب، ما صحبتهای شما را شنیدیم، نظر بانو رضایی را هم میپرسیم.
بسیار خوب، من سلام میکنم خدمت شنونده محترم شما. ولی بعضی مسائل هست، بگومگوه های بسیار کم در خانواده داریم. اینا یعنی معمول است در خانواده ها، ولی بهتر است که ما نداشته باشیم.
بله،
ما باید کوشش بکنیم در خانواده خود طوری رفتار بکنیم یا طوری فضا را آماده بسازیم که اصلا امی بگومگاه های بسیار خردریزه هم وجود نداشته باشیم. ولی اگر وجود داشت، خانم وقتی متضرر شد و به یک ارگان مراجعه کرد، اما ارگان یا ریاست امور زنان باشه یا هر ارگان دیگه که باشه، موظف است که و خدمت رسیدگی خود انجام بده و امو حمایت های لازمه برای خانم انجام بده. مطابق قانون منع خشونت 22 موارد خشونت داریم که از خشونت های روانی گرفته تا قضای حادی که تجاوز جنسی اختطاف این موارد است. ریاست های امور زنان در کل هدفشان تحکیم خانواده است. اول ما کوشش میکنیم به محضی که زن متضرر میاید به یک دفتر ما مراجعه میکنن، کوشش بکنیم که اول مو فضا رو برای اونا آماده بکنیم و یک میانجیگری عادلانه رو داشته باشیم. نهایت یک قضیه نمیتونه که به موافقه برسه. نهایت خوب در اسلام هم داریم تا تمام اجراءات ما خب مطابق قانون و شریعت است و شریعت قانون هم خودتان میفهمید که مطابق اسلام است. خب در نهایت ما کوشش میکنیم که اگر اینا یعنی مصلحت به این باشه که طلاق گرفته شود او گپ آخر است. ولی کوشش اولی ما تحکیم خانواده است.
بله. یک تماس داریم. خیلی تماس هم میگیریم. بله.
بسیار خوب. بله گفتم دنیات سه تعلیم امکان مشکل دارم میشه بگویم؟
بفرمایین اسمتان بگوین از کجا با تماس شدین و گفتنی تانه.
ولایت غزنی طب میخوانم باز دمیره که ما میریم از این طرف پتیا دمیره ما رو طالبا گیر کرده بادرم گفت دیگه ایره نبری با تعلیم اونجا در پانتون اگر نباز دیگه خوب نخواست دیگه دفعه این آمادی باز ما تبدیل خود گرفتیم آمدیم کابل باز اونجا همیشه بخانه گیری میکنه گاهی میشناختن گاهی چی میگه یعنی در خانه ما رو اجازه نمیتر میگه تو درس خوست تعقیب نکو به خاطر که ما تو رو برده نمیتر به خاطر سر خود ما در خطر است یعنی ما بخی در مانده چی کنم نه روز به خود میکنم نشه در خانه مخالفت میکنم میگه نمیبرم چی کنم امه مشکل محل کنم که در روزی کنم تبدیلی نشه که ما درس خود تعقیب کنم مگر ما خود درس نیانم دیگه
بیا خیر باشه تشکر از تماستان خواهر عزیز از ولایت غزنی.
یه سر از امکاری شما و امیر امکاری کنین امرای ما که میدید در تای نشیرو شان.
بله. خب بانو رضایی شما صدای خواهر ما را شنیدین؟
بله.
خب
بله.
اینا شکایت داشتن که اینا طب میخوانن و در ولایت غزنی به اثر تهدیدات امنیتی مجبور شدن که به کابل بیاین و ایجام امی مراحل تای مراحله که باید تبدیلی شوه برای خواهر ما مشکل ایجاد شده و میگه که اینا نمیخواین که سرنوشت اینا معلوم نیست. شما در این موارد چی میگین؟
خب در این موارد ما داریم کسایی که مشکلات دارن در قسمت ادامه تحصیلشان میشه که اینا از نزدیک مراجعه بکنن به ریاست امور زنان اگر در غزنی هستن به غزنی مراجعه بکنن و اگر در کابل هستن به ریاست امور زنان کابل اونجا رئیس صاحبا هستن هم بایشان همکاری میکنن باید دقیق اینا تمام موارد مشکلاتشان باید دقیق پرسیده شوه شنیده شوه و رای حلای منطقی برشان پیدا شود.
اما ذهنیت های وجود داره که وزارت امور زنان در مرکز و ریاست ها در ولایت یعنی تا حال نتونستن طوری که انتظار میره چاره اساسی برای زدودن خشونت علیه زن داشته باشن. در این مورد میخواستیم نظر شما رو بپرسیم بانو رضایی.
مشکل های خود وزارت امور زنان داره. مثلا یکی از مشکلاتش این است که برای وزارت امور زنان به اندازه یک ریاست دیگه وزارت خانه ها بودجه اختصاص داده نمیشه که خودش یک چالش عمده است. نداشتن واحد سومی در ولسوالی ها این خودش یک چالش عمده است که ما نمیتونیم یعنی زنی که در ولسوالی هست زیادتر ما دسترسی نداریم و این دسترسی رو ما کوشش میکنیم از طریق ارگان های دیگه تامین بکنیم. خود ما دسترسی نداریم.
یک شنونده روی خط داریم. بله بفرمایید.
سلام خدمت شما و خدمت خانم رضایی و شنوندگان رادیو آزادی.
علیکم سلام بفرمایید از کجا با تماس شدید؟
غلام حسینی هستم از دولت بادغیس تماس گرفتم.
خیلی خوب بفرمایید حسینی.
سوال داشتم از خانم رضایی درباره خشونت علیه زنان. آیا خشونت زنان انجام میشه؟ آیا تحقیقات هم درباره این خشونت انجام میشه؟ مقصران خانواده بوده یا این زن بوده یا بوده یا تحقیقات انجام میشه در این باره یا نه؟
بله تشکر. سوال شما را گرفتیم.
به جواب آقای حسینی باید بگویم که اگر منظورشان موردی باشه وقتی که یک خانم میان مراجعه میکنند به ریاست های امور زنان ما مراحل مختلف میانجیگری داریم و مرحله اول از خودشان میشنویم بعد از جلسات مشترک داریم جلساتی که باید دیگه فامیل هایشان را بخواییم که دخیل هستند در قضیه تحقیق همه جانبه صورت میگیره ما به گفته عامیانش یک طرفه به قاضی نمیریم.
تشکر بانو رضایی. یک سوال دیگه هم میخوایم داشته باشم در رابطه به ای که در ولایت دایکندی و بامیان بیشتر با کدام قضایایی که زنان متضرر با پیش مراجعه میکنن به ریاست امور زنان اولویت داده میشه برای حل فصلش؟
بیشتر ببینید ما مطابق قانون منع خشونت 22 مورد خشونت داریم. قضایای هات که 5 مورد است در اولویت کاری قرار داره
بله.
که ایره به هیچ صورت ما غفلت نمی کنیم. مطابق قانون اجراءات خود انجام می دیم و مو بسای حمایتی خود هر کدام بر از اونا داریم. بعد از او باز موارد عادی است. در موارد عادی هم همچنان بعد از این که قضایای حاد است 5 مورد 17 موردی که قضایای عادی میه به او قسمت هم بین از اونا باز اولویت خود داریم. مثلا اول موارد علت و کوب است، موارد شدیدتر یعنی لحاظ شدت و خفت ما همون شدت چه باز در نظر میگیریم. بیشتر قضایایی که جنجالی میشه قضای فرار از منزل است که در این دو ولایت زیادتر هستن، در اونجا باز زیادتر کوشش میکنیم. بعد از این که حساسیت موضوع کمتر شد و تی امو قضیه ای که اونا داره سر از او با شدت کاری خود سر از او میگیریم.
بله بسیار ببخشین بانو رضایی، یک خواهر ما روی خط هستن. خیلی اول صحبت های نارو میشنیم. بله بله بفرمایین. و علیکم سلام، بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
از ولایت هلمند تماس گرفتم. از خانم مطرم پرسان میکنم برای شما در ولایت بورم از خانم ها چیزی داریم برنامه داریم؟
تشکر از تماس خواهر ما، بفرمایین بانو رضایی.
دقیقا اینا خب خواهر ما از ولایت غور به تماس شده بودن. ما در ولایت غور هم ریاست امور زنان داریم. اونجا میتونن اگه مشکل داشته باشن تشریف ببرن و مشکل خود از نزدیک حل بسازن.
بله تشکر. بانو رضایی آیا میشه بگوین که در ولایت دایکندی و در ولایت بامیان که شما در دو ولایت وظیفه اجرا کردین، چه تعداد از زنان قربانی خشونت به اونا رسیدگی شده و اگر کدام آمار در دست داشته باشین؟
مثلا در ولایت دایکندی سالانه ما حد اوسط میتونم برای شما بگم که در حدود 150 قضیه خشونت رسیدگی میشه. ما مثلا سالی را داشتیم که حتی 200 و چند مورد قضیه را داشتیم و در مراکز حمایوی ما ماهانه حد اوسط تا 15 الی 20 نفر اونجا متضررین داریم که ارائه خدمات میشه، که اگه ایره با سالانه حساب کنیم خودتون میفهمین که چقدر ارقام بالا را میده، مخصوصا کسایی که در مراکز حمایوی تحت حمایت قرار میگیرن. در ولایت بامیان هم از وقتی که ما آمدیم در سال گذشته حدود 140 مورد بوده و امسال هم افزایش نشان میده. در دو ماه گذشته خب ما 32 مورد داشتیم.
راستی در این اواخر در این ایام قرنطین گفته میشه که خشونت علیه زنان بیشتر از پیش وجود داره. در این اواخر شما شاهد قضایای از این دست بودین؟
بله ما میتونیم بگیم که از وقتی که قرنطین شروع شده مخصوصا از ماه حمل به این طرف ما افزایش خشونت ها را داشتیم. یکی از تاثیرات قرنطین بوده. بله من برای شما پیشترم گفتم ما 32 مورد خشونت ثبت کردیم که هنوز میبینین که دو ماه سال شده که خودش خیلی نگران کننده است برای ما.
بله تشکر بانو رضایی. آیا کدام برنامه های آگاهی دهی هم از طرف ریاست برای خانواده ها وجود داشته که بینا یک آگاهی داده شود تا در مقابل همدیگر یک همدیگر پذیری داشته باشن و از حوصله و بردباری کار بگیرن؟
خب ریاست امور زنان یکی در برنامه های کلی است که در سطح کشور است. ما وزارت امور زنان برنامه های خود داره از طریق ارگان های مختلف، ولی در سطح محل ما کوشش کردیم که در کنار از این که برنامه های آگاهی دهی برای قرا و قصابات به خاطر کرونا داشته باشیم، در کنار از او برای منع خشونت هم صحبت های خود داشته باشیم. برنامه های آگاهی عامه ما همیشه بوده و در احتمال داره که در حدود دو هفته دیگه ما یک دور برنامه آگاهی ما از طرف وزارت در سطح کشور راه اندازی شد.
بله تشکر. بانو رضایی چی تعداد از زنان قربانی خشونت از طریق ریاست امور زنان به زندگی نرمال و دور از خشونت رسیدن؟ میشه اگر از دهی موردان برمالات کنین؟
اکثریت قضایایی که به ریاست های امور زنان مراجعه میکنند ما کوشش میکنیم از طریق برنامه میانجیگری که داریم اینا دوباره با مو کانون گرم خانوادهشان برگردن و دوباره مدغم شوند به جامعه و خانواده. در حدود احتمال میدیم که در حدود 50-60% قضایایی که مراجعه میکنند دوباره یک زندگی خوب شروع میکنند. در کنار از او فیصدی دیگه هم وجود داره که باز دوباره مراجعه میکنند. در نهایت بعضا وجود داره که منجر به طلاق میشه.
و او خانمایی که مستضعف هستند، بی سرپرست هستند، خانمای بیوه و بی سرپرست که بسیاری از این خانما خودشان متکفل خانواده و فرزندانشان بودند، در این روزهای قرنطین که با به خاطر شیوع ویروس کرونا همگی در خانه هایشان هستند و بیرون نمی‌روند. این خانم‌ها اقتصادشان بیشتر متضرر میشد. دی با بابت هم کدام کمک، کدام برنامه آیا از طریق ریاست مور زنان در ولایت بامیان وجود داره؟
خب امو رقم که شما در جریان هستین، وزارت امور زنان یک وزارت پلیس‌ساز است. ما مشکلات شناسایی میکنیم ولی اجرایش با ارگانهای مختلفی که در قسمت اجرایی هستن اونا را هماهنگی های لازم انجام میدیم. ما تانستیم در دوره قرنطین با هماهنگی ارگانهای مختلف، مثلا پروگرام غذایی جهان که WFP هست، ریاست حوادث با مؤسسات همکار دیگه ای که خوب نیست حال نامشان بگیرم، ما تانستیم که بسیار از زنان را به این قسمت همکاری بکنیم. مثلا از این پروگرام غذای جهان 6000 فامیلی که به ولایت بامیان کمک شد، در حدود 40% عزیز زنان بیوه و بی‌بضاعت بودن که سرپرست فامیل بودن اکثریت از اینا.
بله تشکر بانو رضایی، خیلی خوب. یک سوال دیگه هم که شما از فعالیت ها یاد کردین و رسیدگی به قضایای خشونت که در جامعه ما دیدگاه های مختلف وجود دارد در رابطه به نهادهایی که بر خانما دادخواهی میکنن، فعالیت میکنن و بخصوص از قضای خشونت سرکار دارن، گاهی در جریان فعالیت ها شما از طریق مردم بخصوص کسایی که با این قضایا رابطه داشتن مرتبط بودن، گاهی تهدید شدین، گاهی با مشکل مواجه شدین؟ میشه اگه از این بابتان بگوین بر ما؟
خب مسلماً وقتی که با جامعه کار میکنیم و هم با یک جامعه که سنتی هست و میاییم دفاع میکنیم از یک قشر بسیار آسیب پذیر و مظلوم، مسلماً تهدیدها وجود داره، مسلماً خیلی چالش های عمده هم از طرف مردم و هم از طرف ارگان هایی که همکار هستیم وجود داره و ما هم شاهد از او بودیم. ما مثلا در 7 سالی که در ولایت دایکندی وظیفه اجرا کردم، به حداقل 3 الی 4 مکتوب رسمی رو به ارگان ها از تهدید شدیدی که شده بودیم برشان اطلاع دادیم. و به اینجا هم ما از وقتی که آمدیم تقریبا 2 مورد تهدید داشتیم که خود ما مورد تهدید قرار گرفتیم.
خب تشکر بانو رضایی، میخواییم که بعض سوال ها از خود شما در مورد خود شما داشته باشیم. بازم یک شنونده داریم، خیلی شنونده رو میگینیم کنها چی میگن. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام.
یکی میگم که امی کابل قرنطین هست یا نیست؟ این دفعه میگم نیست.
خب شما از کجا به تماس شدین؟
از ولایت غزنی.
خب بله تشکر برادر. ولایت کابل هم در قرنطینه است، اما مردم یک ذره بی‌توجه هستن، خودشان نظر به مشکلاتی که هست و ضروریاتی که دارن بیرون میشن از خانه، اما از طرف وزارت همیشه گفته میشه که باید قرنطینه مراد بکنن. بانو رضایی، شما گاهی به خاطر فعالیت و یا هم تحصیل خارج از افغانستان سفرهایی داشتین؟
ما بله تقریبا در حدود 11 سفر خارجی رسمی داشتیم از طرف وزارت امور زنان در برنامه‌های مختلف به نمایندگی اشتراک کردیم.
بله. و چی کدام تجارب را آوردین برای خانم‌های افغان، بخصوص بر خانم‌هایی که در ولایت بامیان دایکندی زندگی میکنن، برای بهبود زندگیشان؟
خب برنامه‌هایی که ما داشتیم یا سفرهایی که بود بیشترشان سفرهای آموزشی بودن، که مثلا 3 بار به کشور ژاپن سفر داشته، یک برنامه تحت عنوان پروژه آزمایشی فخر صدایی برای زنا بود که دی ما هم به کشور ژاپن و هم به کشور ایران سفر داشتیم. دی قسمت به خاطر شناسایی مشکلات زنا در بخش اقتصادی و تهیه پروپوزال ها، تهیه برنامه ها، طرح‌های مختلف که بسیار کمک کرد ما را و تانستیم در قسمت ما یعنی طرح‌های مختلف در بخش‌های مختلف شناسایی کرده و ارگان‌های مختلف پیشکش کنیم و به مقام وزارت. همچنان هر سفر ما بسیار تفاوت‌های متفاوت داشتیم. مثلا سفری که به امریکا داشتیم در بخش عدلی و قضایی بوده و ارتباط بین به خاطر رستگی به قضایا ارتباط بین ارگان‌های ملکی و نظامی.
خب یکی دو سوال شخصی اجازه است بکنیم از شما؟
نه بفرمایید.
بانو رضایی شما ازدواج کردین؟
بله بله.
چند فرزند دارین و منعیس یک مادر چقدر مسئولیت هایتان مدیریت کردین در کنار از اینکه بیرون از خانه مسئولیت دارین وظیفه رسمی؟
خب من 3 فرزند دارم. پسرم که فرزند کلان است تقریبا 23 سال است و به کشور مالزی هستن درس می خوانم. دخترم طب می خوانه، سال اول طب مالجوی هست به کابل. و یک دختر خورد دیگه هم دارم که تقریبا 5 سال است و همراه خودم هستن.
بله خیلی خوب، معلوم میشه که شما مادر با مسئولیت هستین، مسئولیت پذیر. بازم یک تماس داریم، تشکر، یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله تماس شان قطع شد و خب به هر حال بانو رضایی یک سوال دیگه هم میخواییم از شما داشته باشیم. شما هم منعیس یک خانم که در جامعه سنتی افغانستان زندگی میکنین، جدا از دیگر خانما نمیتونیم ما شما باشیم، چون همه خانمایی که در افغانستان هستن خامخا شرایط زندگی سخت و آسان در هر حالت سپری کردن. آیا شما هم منعیس یک زن افغان گاهی خودتان با خشونت برخوردین؟
خب مسلمن وقتی که در افغانستان زندگی میکنیم امور رقم که شما گفتین ما جدای از ای پای کرده نیستیم. مسلمن در بخشای مختلف مخصوص زنایی که هم در خانه کار میکنن و مسئولیت خانه رو به عهده دارن و همچنان در بیرون وظیفه اجرا میکنن مشکلات خود دارن، خشونت های مختلف روبرو میشن، خشونت های روانی هست، خشونت های فیزیکی حتی بعضن مواجه میشیم که ما چندین مورد خشونت ها را هم گذرانده
و موفق به در آمدین و مبارزه کردین.
مبارزه میکنیم. بله. مهمی است که مبارزه کنیم.
بله. و یک سوال دیگه هم ای که امی خشونت های روانی چقدر میتونه از زنها را متضرر بسازه نظر به خشونت فیزیکی؟
خب بسیار تاثیر خود داره.
بله.
ما مثلا میگیم که زخمی که یک اصطلاح عامیانه است که زخمی که بر بدن ما هست و بالاخره درست میشه،
زخم شمشیر میگن میره ما زخم زبان نی
یعنی میعینی اصطلاحی که شما به کار بردین، یعنی بسیار تاثیرات منفی خود داره، یعنی باعث افسردگی میشه، باعث سوی تفاهم ها میشه که باز مشکلات خود پسان باز زیادتر میکنه.
بله. و یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم که شما از آغاز وقت شروع کردین به تحصیل به کار و رسیدین به سطح که به یک خانم فعال و موفق در یک سطح قرار گرفتین، بیشتر شما را کی حمایت کرد از های خانواده و اجتماع؟ گتاگه لطف کنین.
خب در این قسمت خب مسلمان شریک زندگی آدم یکی از کسایی است که همراه آدم وقتی نباشه آدم با مشکلات زیاد مواجه میشه.
بله.
در این قسمت شوهر فرزندایم بسیار نهایت کوشش کردن همراهیم بودن، همچنان بعضی دوستایی که همراهیم بودن خیلی در تمام مراحل زندگی مشوقیم بودن. مادر جانم خیلی مشوقم بوده و فامیلم همکارم بوده.
بله. خیلی خوب، آرزو داریم که عمیق سم موفق پیش برین و منعیس یک خانم فعال به درد بخور، فعالیتاتون خیلی مؤثر باشه بیشتر از ایبر خانمای افغان و مثل شما هر خانمی که در افغانستان هستن کوشش میکنن، زحمت میکشن با مو هدفشان برسن. خیلی ممنون خانم زکیه رضایی، رئیس امور زنان ولایت بامیان، از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه رهبران زن با ما بودین.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و برنامه بسیار خوب شما.
تشکر. زنده باشین.
سلامت باشین.
تشکر. شنوندای عزیز رادیو زادی سپاس از همراهی شما. هم تاییدم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
زمین خوردی، زمین خورده ترینم، مرا بینی با خود به باوری، تو را بینم با خود من به یقینم، تو افتادم. یقینم